صفحه 70. جورج گفت من و لنی میخوایم یه خورده پول جمع کنیم. من ممکنه بیام یه خورده بشینم، یه چیزی هم بخورم، اما دیگه 2.5 دلار خرج نمی کنم. هویت گفت خب آدم بازگاهی تفریح کنه. در باز شد و لنی و کالسون به اتفاق داخل شدند. لنی آهسته به کنار بستر خود رفت و نشست و سعی داشت توجه کسی را جلب نکند. کالسون به کنار بستر خود رفت و کیسه خود را بیرون کشید. کاندی پیر که هنوز رو به دیوار داشت نگاه نمی کرد. کالسون سنبه آهنی و مقداری روغن از کیسه بیرون کشید. آنها را به روی بستر نهاد و سپس هفتیر را از جیب درآورد. خزینه را بیرون کشید و پوکه را بیرون انداخت و سپس با سنبه به پاک کردن لوله هفتیر پرداخت. وقتی پاشنه صدا کرد، کاندی رو گرداند و یک لحظه به هفتیر نگاه کرد و باز روی گرداند و متوجه دیوار شد. کالسون سرسری پرسید کرلی اینجا نیومده؟ هویت گفت نه، کرلی چش میشه؟ یه چیزیشه. کالسون لوله حربه خود را به هم پیچید. دنبال خانومش میگرده، دیدمش اینور و اونور میزد. هویت به طعنه گفت کرلی نصف وقتش رو صرف پیدا کردن اون میکنه، اونم نصف دیگر رو پی کرلی میگرده. کرلی با هیجان به اتاق جست. هیچ کدومتون زن منو ندیدین؟ هویت گفت اینجا نبود. کرلی نگاهی تهدیدآمیز به اطراف اتاق افکند. اسلیم کدوم گوره؟ جورج گفت رفته تو انبار، میخواست بره روی یه سم زخمی قیر بماله. شانه های کرلی افتاده و خمیده شد. چند وقت رفته؟ 7-8 دقیقه است. کرلی از اتاق بیرون جست و در را به هم زد. هویت برخاست. انگار من خوشم میاد برم تماشا کنم. کرلی بی خود میخواد به اسلیم بپره. کرلی زرنگه، خیلی زرنگه. تو مسابقه دستکشای طلایی فقط از آخری خورده. تو روزنامه ها واداش نوشتن، اما با همه اینا صرفش در اینه که کاری به اسلیم نداشته باشه. هیچکی نمیدونه از اسلیم چه کارا ساخته است. جورج گفت خیالش میرسه اسلیم با زنش رفته. نه؟ هویت گفت مثل اینه که اینجور باشه. معلومه که اسلیم با اون نیست. دست کم من که خیال نمیکنم اسلیم با اون باشه. اما اگه دعوا بشه من دلم میخواد تماشا کنم. پاشین بریم. جورج گفت من اینجا میمونم. من بی خودی خودمو داخل معرکه نمی کنم. من و لنی میخوایم یه خورده پول جمع کنیم. کالسون از کار زدودن لوله هفتیر خود فارغ شد و آن را در کیسه نهاد و کیسه را زیر بستر خود کشید. من برم تماشا کنم. کاندی پیر همچنان خفته بود و لنی از بستر خود با احتیاط جورج را می نگریست. هنگامی که هویت و کالسون بیرون رفتند و در پشت ایشان بسته شد، جورج رو به لنی کرد. تو حواست کجاست؟ جورج من هیچ کاری نکردم. اسلیم میگه بهتره من یه مدتی توله ها رو ناز نکنم. اسلیم میگه واسه اونا خوب نیست. منم واسه همین اومدم تو. جورج من خوب بودم؟ جورج گفت منم میخواستم همینو بهت بگم. خب من که اونا رو اذیت نمی کردم. من فقط توله خودم رو تو بغلم گرفته بودم ناز میکردم. جورج پرسید تو اسلیم رو تو انبار دیدی؟ آره، اون بهم گفت بهتره که توله ها رو ناز نکنم. دختره رو دیدی؟ زن کرلی رو میگی؟ آره، اونم اومد تو انبار. نه، من که ندیدمش. تو هیچ ندیدی اسلیم با اون حرف بزنه؟ اوه، اون که تو انبار نبود. جورج گفت خیلی خوب، دعوایی نیست که این بچه ها تماشا کنن. لنی اگه دعوایی شد تو خودتو کنار بکش. لنی گفت من دردسر نمیخوام. از بستر خود برخاست و کنار میز برابر جورج نشست. جورج بلا اراده ورقها رو بر زد و با خود به بازی مشغول شد. وقار و متانت خاصی داشت. لنی ورق صورت را برداشت و تماشا کرد و سپس آن را واژگون کرد و تماشا کرد. هر دوش یه شکله. جورج چرا هر دو سرش یه شکله؟ جورج گفت من نمیدونم. اینجور درستشون میکنن. وقتی که تو اسلیم و تو انبار دیدی داشت چیکار میکرد؟ اسلیم؟ آره دیگه، تو اونو تو انبار دیدی. بهت گفت دیگه با توله ها بازی نکن. اوه آره، یه قوطی قیر با یه قلمو دستش بود. نمیدونم میخواست چیکار بکنه. خاطرت جمعه که اون دختره همون جور که امروز اومد اینجا اونجا نیومد؟ آره هیچ اونجا نیومد. جورج آهی کشید و گفت یه فاحشه خونه به 1000 تا اینجورش میارزه. آدم میره توش مست میکنه، کارشو تموم میکنه، هیچ سر و صدایی هم نداره. اینو هم میدونه که چقدر خرج داره. اما اینجور دخترا 1000 فن و ملعنت دارن، مثل تلهی که از همه طرفش میکشه. لنی تحسین کنان کلمات او را میشنید و لبانش را به تایید او میجنبانید. جورج ادامه داد لنی، تو اندیکاشمن یادته مدرسه میرفت؟ اونی که ننش باسه بچه ها شیرینی درست میکرد؟ آره همونو میگم، هرچی که توش خوراکی باشه تو یادت میمونه. جورج با دقت به بازی خود مشغول بود. یک تک خال را به کنار نهاد، بعد دولو و سلو و چهارلوی پیک را روی آن گذارد. حالا اندی باسه یه فاحشه تو سانکوینتینه. توضیح حاشیه: سانکوینتین نام زندانی است در کالیفرنیا. ادامه متن. لنی با انگشتان به روی میز تبل میزد. جورج، ها. جورج، چقدر طول میکشه ما بتونیم یه جایی از خودمون داشته باشیم؟ بتونیم زندگی کنیم و خرگوش نگه داریم؟ جورج گفت من نمیدونم. باس یه پول حسابی جمع کنیم. یه جای کوچیک سراغ دارم، میشه ارزون خرید، اما همینجوری نمیشه. کاندی پیر به آرامی چرخید. چشمانش سخت گشوده بود و با دقت مواظب جورج شد. لنی گفت: جورج، حرف اونجا رو بزن. همین دیشب واسط میگفتم که. یالا دیگه جورج، بازم بگو. جورج گفت: خب 10 جریبه. یه آسیاب بادی کوچیکم داره. یه جای کوچیک خوکم داره. واسه یه جوجم جا داره. آشپزخونم داره. یه باغچم داره. سیب و گلابی و هلو و گردو و چند جور انگورم داره. یه یونجزار داره. آبم هست. واسه خوکم. جورج، واسه خرگوشا. حالا واسه خرگوشا جا نیست. اما من میتونم چند تا لونه واسه شون بسازم. تو هم میتونی یونجه بهشون بدی. لنی گفت: آره که میتونم. تو هم میدونی که میتونم. دست جورج از بازی با ورق باز ماند. صدای او گرمتر میشد. چند تا خوکم میتونیم داشته باشیم. میتونیم یه آشپزخونه مثل مال پدر بزرگم بسازیم. اون وقت وقتی که یه خوکم میکشیم میتونیم گوشتشو دود بدیم، قرمه درست کنیم. وقتی هم که رودخونه ماهی بیاره میتونیم 100 تاشو بگیریم دود بدیم یا بپزیم. میتونیم صبح بخوریم. هیچی به خوبی ماهی قزلالا نیست. وقتی میوه ها میرسن میتونیم اونا رو تو قوطی بذاریم. گوجه فرنگی هارم. روزای یه شنبه میتونیم یه خرگوش یا یه جوجه بکشیم. واسم بخوایم بز یا گاو بکشیم. قیماقش اونقدر کلفته که با چاقو به زور میشه برید و با قاشق نمیشه ورش داشت. لنی با چشمان گشوده او را مینگریست و کاندی پیر نیز متوجه او بود. لنی با ملایمت گفت: پس میتونیم تو خونمون خودمون با درآمد خودمون زندگی کنیم. جورج گفت: البته همه جور سبزی تو باغچه‌مون داریم. اگه یه وقت ویسکی بخوایم میتونیم چند تا تخم مرغ یا یه چیز دیگه یا شیر جاش بفروشیم. همونجا زندگی میکنیم، مال همونجا میشیم. اونجا دیگه لازم نیست دور مملکت را بیفتیم از دست آشپزای ناشی غذا بخوریم. نه خیر، همونجا تو خونه خودمون میمونیم. دیگه چرا تو اتاقای فکسنی بخوابیم؟ جورج از خونه بگو. معلومه، یه خونه واسه خودمون درست میکنیم که یکی یه اتاق داشته باشیم. یه بخاری آهنی گنده میذاریم توش. زمستونا آتیشش میکنیم. زمینش زیاد نیست، برای اینه که باز زیاد کار کنیم. گاز 6-7 ساعت یه روز باز کار کنیم. دیگه لازم نیست روزی 11 ساعت جو بجاری کنیم. وقتی یه چیزی کاشتیم محصولشو خودمون واسه خودمون برمیداریم. میفهمیم که چقدر حاصل داریم. لنی مشتاقانه گفت: و خرگوشا رو من مواظب میشم. جورج، بگو من چجوری مواظب شم؟ معلومه، تو باز یه کیسه دست بگیری بری تو یونجه زار. باز کیسه رو از یونجه پر کنی بیاری بذاری تو قفس خرگوشا. اون وقت اونا میجوند. هی میجوند. من دیدم چجوری میجوند. جورج ادامه داد: هر 6 هفته یا یه همچین مدتی خرگوشا بچه میارن. اون وقت ما خیلی خرگوش پیدا میکنیم. میتونیم هی برفوشیم، هی بخوریم. چند تا کفترم میخریم که مثل وقتی بچه بودم در آسیاب بادی بچرخن. با دیده‌ای پرشوق بر فراز سر لنی به دیوار نگاه میکرد. و اونجا مال خودمونه و هیچ کس هم نمیتونه چپ به ما نگاه کنه. اگه از کسی خوشمون نیومد میتونیم بهش بگیم بزن به چاک و عربا باباش جونش دره، بایدم بره. اگه یه رفیق از راه برسه یه تخت خواب براش میزنیم. بهش میگیم چرا شب نمیمونی؟ و اونم البته که میمونه. یه سگ خوب نگه میداریم. یه جفت گربه براق نگه میداریم. اما اون وقت تو باید بپای که گربه ها خرگوش ها رو نخورن. لنی سخت نفس میزد. بذار گربه ها بپرن به خرگوش ها. اون وقت ببین چجور گردنشون رو خورد و خمیر میکنن. با یه چوب دمارشون رو در میارم. آرام شد. به به خود می قرید و گربه های آینده رو که جرأت می کردن خرگوش های این دو را ناراحت سازند تهدید می کرد. جورج محو آنچه ساخته خیالش بود نشسته بود. هنگامی که کاندی به سخن آمد، آن دو چنان از جای جستند که گویی در میان انجام کاری ناشایست گیر افتاده باشند. کاندی گفت: جای اینجوری سراغ داریم؟ جورج بیدرنگ حال دفاع به خود گرفت. حالا فکر کن که سراغ داریم، به تو چه؟ خب نگو، این جورجه ها بسیاره. جورج گفت: آره راست میگی، فکر میکنی 100 سال بگردی لنگش گیرت میاد؟ کاندی هیجان زده گفت: قیمت یه همچی جایی چقدر میشه؟ جورج از سر بدگمانی در وی نگریست. من تا 600 دلار میتونم تمومش کنم. پیرمردی که صاحبشه یه قاز نداره. پیرزنه ناخوشه و باید عملش کنن. اما این به تو چه ربطی داره؟ تو به ما چی کار داری؟ کاندی گفت: زندگی برای آدمی که یه دست داره آنقدرها هم خوب نیست. من توی همین آبادی یه دستمو از کف دادم. برای همینی که جاروکشی اینجا رو به من دادن و برای اینکه یه دستم از کفم رفت به من 260 دلار میدن. 50 دلارم میدن. حالا توی بانک دارم. این میشه 300 دلار. تا آخر ماه هم 50 دلار دیگه گیرم میاد. این میشه 350 دلار. من حاضرم اینو تو کار بذارم. خودم دیگه ازم درست کاری برخواسته نیست، اما میتونم آشپزی کنم و مرغا رو نگهداری کنم و یه خوردم تو سبزیکاری بچرخم. چه جوره؟ جورج چشمان خود را نیمه بست. باید فکری بکنم. ما همیشه میخواستیم این کارو خودمون بکنیم. کاندی در نیمه سخن او دوید: من وصیت میکنم که هر وقت رفتنی اون دنیا شدم سهمم مال شما بشه. آخه من خودم قوم و خویش و کس و کاری ندارم. شما خودتون پولمولی دارین؟ شاید بشه همین حالا کلکشو کند. جورج به نفرت بر زمین توف افکند: ما 10 دلار داریم. آنگاه متنفرانه گفت: نگاه کن، اگه من و لنی یه ماه کار کنیم و هیچی خرج نکنیم 100 دلاری میتونیم داشته باشیم. اون وقت میشه 450. بگمونم که با این پول میشه راش انداخت. اون وقت تو و لنی میتونیم بریم کارا رو روبرا کنین. منم یه کاری پیدا میکنم و باقیشو در بیارم. اون وقت شما میتونید تخم مرغ و اینجور چیزا هم بفروشین. خاموشی همه را فرا گرفت. شگفت زده یکدیگر را مینگریستند. آنچه تا کنون باورش نداشتند اکنون رنگ واقعیت میافت. جورج با بیان قدوسی گفت: یا پیغمبر، بتونیم راش بندازیم. چشمانش پر از شگفتی بود. به نرمی باز گفت: بتونیم راش بندازیم. کاندی بر لبه تخت نشست، مچ خود را از عصبیت می‌خاراند. گفت: من 4 سال پیش یه دست شدم. چند وقت دیگه بیرونم میکنن. همین که دیگه نتونم خوابگاه ها رو جارو کنم میندازنم بیرون. اما اگه پولم رو به شما بدم شاید وقتی که دیگه کار از دستم بر نیاد باز بذارین همونجا یه گوشهی برای خودم بیفتم. اون وقت چیزاتون رو براتون میشورم. مرغ نگه میدارم. از این کارا. اون وقت دیگه تو خونه خودمون هستم. دیگه تو خونه خودمون دارم کار میکنم. دردمندانه گفت: دیدین امشب چه بر سر سگ من آوردن؟ گفتن که دیگه نه برای خودش فایده داره نه برای من. وقتی که منو از اینجا بیرون کنن کاش که یکی پیدا میشد منو میکشت آسودم میکرد. اما کسی پیدا نمیشه اینجور بکنه. اون وقت نه جایی دارم برم نه کسی کاری به من میده. من تا وقتی که کار شما تموم بشه 30 دلار دیگه هم گیرم میاد. جورج برخاست و گفت: درستش میکنیم. زمینه رو گیرش میاریم و میریم همونجا زندگی میکنیم. باز نشست. همه بی سخن نشسته بودند. همه مسحور زیبایی امر شده بودند. خاطر همه مشغول آینده‌ای بود که این آرزوی خوش صورت می‌بندد. جورج به شگفتی گفت: اگه یه روز دسته معرکه گیرها یا یه سیرک یا این جور چیزا بیاد تو شهر؟ کاندی پیه به ستایش این اندیشه سر جنباند. جورج گفت: صاف و بی‌دردسر میریم تماشا. دیگه از هیچ کس اجازه نمی‌خوایم. فقط میگیم بریم و اون وقت میریم. یه خورده شیر گاومون رو می‌دوشیم. چند تا دونه هم جلوی مرغا میپاشیم و میریم تماشا. لنی میان حرف او دوید: یه خورده یونجه هم به خرگوشا میدیم. هیچ وقت یادم نمیره که بهشون یونجه بدم. جورج کی میریم اونجا؟ تا یه ماه دیگه. از امروز تا یه ماه دیگه. میدونی چی کار میکنم؟ یه خط به صاحباش مینویسم که ما میخواییم اونجا رو بخریم. کاندی هم 100 دلار براشون میفرسته که دلشون قرص بشه. کاندی گفت: چرا نفرستم؟ اما بخاری هم داره. چه بخاری هم که هست، هم زغال میسوزونه هم هیزم. لنی گفت: من طولم رو همراه میبرم. به خدا که طولم از اونجا خوشش میاد. به خدا. از بیرون صداهایی نزدیک می شدن. جورج توند گفت به هیچ که نمی خواد چیزی بگین. فقط میون خودمون باشه و بس. شاید بیرونمون کنن. اون وقت نتونیم بقیه پولو در بیاریم. انگار نه انگار که چیزی هست. باید همونجا جوها رو بوجاری کنیم. مثل اینکه تا آخر عمر می خواهیم کارمون این باشه. همه اون وقت بیان که کسی بدون یه روز مزدمون رو می گیریم و می زنیم به چاک. لنی و کاندی سر جنباندند و از شادی لبخند می زدند. لنی به خودش می گفت به هیچ کس نگیم. کاندی گفت جورج هون. کاش که خودم سگر رو کشته بودم. جورج نباس می زاشتم یه غریبه بکشدش. در باز شد. سلیم درون آمد و دنبال او کورلی و کارلسون و هویت داخل شدند. دستای سلیم از غیر سیاه بود و او خشمناک بود. کورلی نزدیک او بود. کورلی گفت خب سلیم من هیچ قصدی نداشتم. من فقط ازت پرسیدم. سلیم گفت خب خیلی از من سوال میکنی. دیگه دارم کلافه میشم. اگه خودت نمیتونی جلوی زن سلیتتو بگیری از من چی میخوای؟ دیگه خفم کردی. کورلی گفت من میخوام بهت بگم که من قصدی نداشتم. خیال کردم گاز دیده باشیش. کارلسون گفت چرا بهش نمیگی تو خونه خراب شدش بشینه؟ هی میذاری بیا دوروبر خوابگاه، اون وقت یه کاری دستت میده یه کاری نتونی بکنی. کورلی رو به کارلسون چرخید. تو درتو بذار، برو بیرون. کارلسون خندید. بی ارزه، تو خواستی اسلیمو بترسونی، اما اون تو رو ترسون. تو مثل قورباغه باد کرده میمونی. اگه خیلی هم گردن کلوف باشی، من ککم نمیگزه. بیا جلو تا اون کله خرتو بکنم. کاندی مهاجمه رو با شادی تلقی کرد و با نفرت گفت با اون دستکش پر از وازلینش. کلی چشم بر او دوخت. چشمانش از او گذشت و بر لینی خیره شد. و لینی هنوز در خیال آینده امید بخش خوش بود و لبخند می زد. کلی همچون سگ شکاری بر سر لینی رفت. واسه چی می خندی؟ لینی جاهلانه به وی نگریست. ها؟ آنگاه دیگه غضب کلی به جوش آمد. بیا جلو هر اون زاده گنده. پاشو وایسا. هر ننه سگ نکرهی که نباس به من بخنده. بهت نشون میدم کی میخنده. لینی عاجزانه به جورج نگاه کرد و سپس برخاست و خواست به عقب رود. کورلی بر سر پنجه های پا ایستاد و آماده بود. سیلی سختی با دست چپ به صورت لینی نواخت و سپس با دست راست مشتی بر بینی او کوفت. لینی فریادی از وحشت کشید. خون از بینی او سرازیر شد. فریاد زد جورج، جورج بگو منو ول کنه، جورج. آنقدر عقب عقب رفت تا پشت او به دیوار خورد و کورلی او را دنبال می کرد و مشت به صورت او می زد. دست های لینی به پهلوهایش آویخته بود. بیش از آن ترسیده بود که بتواند از خود دفاع کند. جورج برپا ایستاده بود و فریاد می زد. لینی بگیرش، نزار بزندت. لینی صورتش را با پنجه های بزرگ خود پوشاند و از وحشت می نالید. فریاد زد. جورج جلوشو بگیر. آنگاه کورلی به شکم او هجوم آورد و نفس لینی برید. سلیم از جا جست و فریاد زد. موش گنده جغله، خودم میگیرمش. جورج دست پیش برد و سلیم را مانع شد. بانگ زد، یه ذره صبر کن. دستهایش را چون دهانه شیپور به گرد دهان نهاد و نعره زد. لینی بگیرش. لینی دستها را از پیش چشم برداشت و دنبال جورج گشت. در همین دم کورلی ضربه‌ای به چشمان او زد. چهره عظیم او پرخون شده بود. جورج از نو نعره زد، گفتم بگیرش. مشت کورلی پس و پیش می رفت که لینی آن را گرفت. یک لحظه بعد کورلی مانند ماهی پیچ و تاب می‌خورد و مشت او میان پنجه عظیم لینی ناپدید شده بود. جورج به سوی ایشان دوید. لینی ولش کن، ولش کن. اما لینی با وحشت چشم به مرد کوچکی که زیر دست او پیچ و تاب می‌خورد دوخته بود. خون از چهره لینی می‌ریخت. یک چشم او زخمی و بسته شده بود. جورج سیلی بر وی زد و باز هم زد. اما لینی همچنان دست کورلی را می‌فشرد. کورلی رنگ پریده بود و می لرزید و تقلایش از میان رفته بود. دستش میان پنجه لینی بود و خود ایستاده بود و ناله می کرد. جورج چند بار فریاد زد لینی دستشو ول کن، لینی ولش کن، سلیم بیا منو کمک کن تا دست پسری کنده نشده بیا. ناگهان لینی دست او را رها کرد و خود خم شد به دیوار تکیه کرد. بیچاره گفت جورج تو گفتی بگیرش. کورلی بر زمین نشسته بود به دست خرد شده خود نگاه می کرد. سلیم و کارلسون روی او خم شده بودند. آنگاه سلیم قد راست کرد و با وحشت لینی را نگریست. باس ببریمش دکتر. مثل اینکه همه استخوان‌های دستش شکسته. لینی فریاد زد. من نمیخواستم اذیتش کنم. سلیم گفت کارلسون تو اون گاری کوچیکه رو حاضرش کن. اینو ببریم سولداد، بلکه بشه درستش کنیم. کالسون بیرون شتاف. سلیم رو به لنی بی‌نوا کرد. این تقصیر تو نبود. این بیورزه باز یه همچی بلایی سرش میومد. اما خدایا، دیگه دست واسش باقی نمونده. سلیم بیرون رفت و یک لحظه بعد با یک فنجان پر آب بازگشت. آن را زیر لب کرلی گرفت. جورج گفت: سلیم، حالا ما رو بیرون میکنن. ما پول میخوایم. حالا بابای کرلی دخل ما رو میاره. سلیم لبخند زد. کنار کرلی زانو زده بود. پرسید: حواست جمع هست که خوب گوش کنی؟ کرلی با سر تایید کرد. خب پس گوش کن. من خیال میکنم دستت تو ماشین گیر کرده. اگه تو به هیچکی نگی چی شده، مام نمیگیم. اما اگه به یکی بگی و بخوای اونو بیرون کنی، مام به همه میگیم و اون وقت همه بهت میخندن. کرلی گفت: به هیچکی نمیگم. و از نگاه کردن به لنی پرهیز میکرد. حالا پاشو بیا، کارلسون تو رو میبری دکتر. کرلی رو از در بیرون برد. صدای چرخ‌ها که دور میشد به گوش رسید. یک لحظه بعد سلیم به آسایشگاه بازگشت. به لنی که هنوز از ترس به دیوار چسبیده بود نگاه کرد. گفت: بذار دستاتو تماشا کنم. لنی دستایش رو دراز کرد. خدا هی، هیچ نمیخوام تو با من دعوت بشه. جورج توضیح داد. لنی ترسیده بود. نمیدونست چی کار کنه. من بهتون گفتم که هیچ کس نباس با اون دعوا کنه. مثل اینه که به کاندی گفتم. کاندی با وقار سری جنباند و گفت: آره تو اینو گفتی. همین امروز صبح گفتی. کرلی داشت با رفیقت سر به سر میذاشت. تو گفتی اگه خیر خودشو میخواد بهتری که با لنی در نیفته. جورج به لنی رو کرد، گفت: تقصیر تو نیست، چرا میترسی؟ دیگه نترس، اما هرچی بهت میگم بکن، همین. برو تو حموم، دست رو تو بشور، چه شکلی شدی، وای. لنی با لبهای خونالود خیش خندهی کرد و گفت: من نمیخواستم درد سر راه بیفته، و سوی در رفت. اما پیش از آن که به در برسد رو گردان: جورج، چی میخوای؟ جورج، میتونم بازم خرگوشا رو نگه دارم؟ آره تو کار بدی نکردی؟ جورج، من نمیخواستم کار بدی بکنم. اوه، برو گمش و صورتتو بشور. 4. صفحه 87. کروکس مهتر سیاه بوست در کنار آخرها به سر می برد. نزدیک دیوار انبار کپری ساخته بودند که در آن میزیست. در یک سوی اتاق پنجری چهارگوش بود که چهار جام شیشه داشت و سوی دیگر دری باریک بود که به انبار باز می شد. تخت خواب کروکس قوطی بزرگی بود که پر از کاه بود و روی کاه پتوی گسترده بود. بر دیوار نزدیک پنجره چنگک‌هایی بود که دهان‌بندهای شکسته‌ای که در دست تعمیر بودند و نیز تخته‌های چرم تازه آویزان بودند. و زیر خود پنجره نیز نیمکت کوچکی بود که جای ابزار پوستکنی، چاقوهای خمیده و سوزن‌ها و گلوله‌های نخ بود. بر چنگک‌ها همچنان قطعات یراق اسب‌ها، یک گردنبند اسب که موهای میان آن ازش بیرون زده بود و نیز یک رشته زنجیر که بندهای آن را با چرم پوشانده بودند آویزان بود. کروکس زیر تخت خواب خود جعبه ای نیز داشت که در آن چندین شیشه دوا هم برای خودش و هم برای اسب‌ها جای داده بود. چند قوطی صابون برای شستن چرم و زین و یک قوطی قیر که یک قلمو بر لبه آن چسبیده بود نیز دیده می شد. و چندین تکه چیزهای متعلق به خود مهتر نیز در سراسر کف اتاق پراکنده بود و وی چون هم مهتر بود و هم افلیج بود، بیش از دیگران در این آبادی ماندگار بود و بدین گونه بیش از آنچه خود قادر به حمله آن باشد، چیزهای گوناگون گرد آورده بود. کروکس چند جفت کفش و یک جفت چکمه لاستیکی و یک ساعت زنگدار و یک تفنگ یک لول نیز داشت. یک فرهنگ مندرس و یک قانون مدنی 1905 کالیفرنیا که کهنه شده بود و چند مجله و چند کتاب کثیف هم بر تاخچه بالای بستر او موجود بود. یک عینک درشت دست مذهب بر میخ کوچکی بالای بستر او آویخته شده بود. این اتاق به نهایت تمیز و پاکیزه بود، زیرا که کروکس مردی مغرور و کنارگیر بود. فاصله خیش را از دیگران محفوظ می داشت و می خواست که دیگران نیز فاصله خود را حفظ کنند. بدن او به واسطه شکستگی ستون فقرات به سمت چپ متمایل بود و چشمان او در سر او گود نشسته بود و به دلیل عمق خود به نظر می رسید که درخشش عمیقی دارد. چهره او از خطوط سیاه و عمیق چین خورده بود و لبهای او از درد به هم جمع شده بود و از چهرهش بیرنگ تر بود. یک شنبه شب بود. از میان در باز که به انبار راه داشت صدای حرکت اسب‌ها و صدای سم‌هایی که بر زمین می‌خورد و جویدن کاه و به هم خوردن زنجیرها شنیده می‌شد. در اتاق مهتر چراغ برق کوچکی نور ضعیف و زردرنگ منتشر می‌ساخت. کروکس بر بستر خود نشسته بود، پیراهنش از پشت شلوارش بیرون آمده. به یک دست شیشه دارویی گرفته بود و با دست دیگر پشت خود را می‌مالید. گاه‌گاه اندکی از دوا به دست کاسه کرده خود می‌ریخت و به زحمت پشت خود را می‌مالید. عضلات پشتش را منقبض می‌کرد و می‌لرزید. لینی بی سر و صدا در درگاه باز ظاهر شد و میان اتاق را نگریست. شانه‌های پهن او تقریباً همه درگاه را گرفته بود. یک لحظه گذشت و کروکس او را ندید. اما بعد چشم خود را بلند کرد و متوجه او شد و خود را گرفت و گره بر ابروان زد. دستش از زیر پیراهنش بیرون آمد. لینی عاجزانه لبخندی زد تا دوستی او را جلب کند. کروکس به تندی گفت: تو هیچ حق نداری به اتاق من بیای. اینجا اتاق منه. هیچ کی جز من اینجا حقی نداره. لینی آب دهان فرو برد و تبسمش عاجزانه تر شد. من هیچ کار نمی کنم. فقط اومدم طولمو ببینم. چراغ شما رو دیدم. خب من حق دارم چراغ داشته باشم. تو برو از اتاق من بیرون. منو تو آسایشگاه نمی خوان. منم تو رو تو اتاقم نمی خوام. لینی پرسید: چرا تو رو نمی خوان؟ واسه اینکه من سیام. اونا اونجا ورق بازی می کنن. اما من نمی تونم بازی کنم. چون که سیام. میگن من بو میدم. خب بذار بهت بگم. شماها همه تون واسه من بوگن میدین. لینی دستای بزرگ خود را عاجزانه به هم کوفت. گفت: همه رفتن شهر. سلیم و جورج و همه. جورج به من گفت اینجا بمونم و هیچ دردسر درست نکنم. من چراغ شما رو دیدم. خب چی میخوای؟ هیچی. چراغ شما رو دیدم. فکر کردم میتونم بیام تو بشینم. کروکس لحظه چند لینی را خیره نگریست و سپس دست دراز کرد و عینک خود را از دیوار برداشت و روی گوشهای سرخ خود قرار داد و با چشم نهاد و از نو به او چشم دوخت. به شکوه گفت: من نمیدونم آخرش تو انبار چی کار میکنی. تو سرکارگر که نیستی. یه بوجارم هیچ حق نداری بیاد تو انباری. تو سرکارگر نیستی. با اسبا هم هیچ کاری نداری. لینی از نو گفت: طولم. اومدم طولمو ببینم. خب برو طولتو ببین. جایی که تو رو نمیخوان پا نذار. لبخند لینی محو شد. یک قدم به داخل اتاق آمد و سپس به یاد آورد و بازگشت. من یه خورده نگاش کردم. سلیم میگه من نباس خیلی اونو ناز کنم. کروکس گفت: خب تو همشونو از تو لونش در میاری. عجبه که پیرستگه بچه‌هاشو ور نمی‌داره بره یه جای دیگه. اوه، اون اهمیت نمیده. منو کار نداره. لینی از نو به داخل اتاق آمده بود. کروکس از نو اخم کرد، اما لبخند مسالمت‌جوی لینی او را به جای خود نشاند. خب بیا تو یه دقیقه بشین. حالا که نمیری بیرون، منو تنها بذاری بیا تو بشین. لحن او اندکی دوستانه‌تر بود. همه بچه‌ها رفتن شهرها، همه‌شون غیر از کاندی پیر. او همین جور تو خوابگاه نشسته، هی مدادش رو تیز میکنه و حساب میکنه. کروکس عینک خود را مرتب کرد. حساب میکنه؟ کاندی چی رو حساب میکنه؟ لینی تقریبا فریاد زد: حساب خرگوشا رو. کروکس گفت: تو دیوونه ای، مثل گاو میمونی. خرگوشا چیه؟ خرگوشایی که میخوایم بخریم و من باس آب و علف و اینجور چیزا بهشون بدم. کروکس گفت: دیوونه ای، این که با تو سفر میکنه حق داره تو رو مواظبت میکنه. لینی به آرامی گفت: دروغ نمیگم. میخوایم این کارو بکنیم. میخوایم یه جایی رو بخریم، از درآمدش خودمون زندگی کنیم. کروکس آسوده تر بر بستر خود نشست. لینی را دعوت کرد: بشین. رو اون جعبه میخ بشین. لینی روی بشکه کوچک نشست. تو خیال میکنی دروغه، اما دروغ نیست. هرچی میگم راسته. تو میتونی از جورج بپرسی. کروکس چانه سیاه خود را به دست گرفت. تو با جورج سفر میکنی نه؟ معلومه من و اون همه جا با هم میریم. کروکس ادامه داد: گاهی وقتی اون چیزایی میگه، اما تو نمیفهمی چی میگه. اینجور نیست. اندکی به جلو خم شد و با چشمان عمیقش لینی را به نظاره گرفت. اینجور نیست؟ چرا؟ بعضی وقتا. اون هی حرف میزنه و تو اصلا نمیفهمی اون چی میگه. آره، بعضی وقتا، اما همیشه نه. کروکس به جلوی بستر خود تکیه کرد. من از سیاهای جنوب نیستم. منو همین تو کالیفرنیا زاییدن. بابام 10 جریب زمین داشت. بچه های سفیدا می اومدن تو ملک ما با من بازی می کردن. گاهی هم من می رفتم با اونا بازی می کردم. بعضیاشون خوب بودن. بابام از این کار خوشش نمی اومد. من مدتی نمی دونستم چرا بدش میاد، اما حالا می دونم. اندکی تأمل کرد و چون دوباره به صحبت پرداخت، صدای او ملایم‌تر شده بود. تا چند میل اونورتر دیگه خانواده سیاه نبود و حالا دیگه تو این ده یه آدم سیاه نیست و فقط یه خانواده تو سولداد مونده. خندید. اگه یه چیزی بگم، خب دیگه سیاه گفته. لنی پرسید، خیال میکنی چقدر طول میکشه تا بشه این توله ها رو ناز کرد؟ کروکس بازم خندید. آدم میتونه هرچی بخواد به تو بگه و مطمئن باشه تو لوش نمیدی. در 15 روز دیگه توله ها بزرگ میشن. جورج میدونه چی کار میکنه. هی حرف میزنه و تو هیچی نمیفهمی. با هیجان به جلو خم شد. این یه سیاهه که حرف میزنه. یه سیاهی که کمرش شکسته. اینی که هیچ حرفش معنی نداره، میفهمی؟ تو یادت نمیمونه. من خیلی رو اینجور دیدم. یکی هی حرف میزنه یا دست کم با هم میشینن، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نداره. هیجان او افزایش یافته بود، به طوری که دست به زانوی خود گفت. جورج میتونه حرفای بد به تو بزنه، اما اهمیتی نداره. حرفشو میزنه. اصل کار اینه که با یک